با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگر. ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر با موضوع مروری بر اشعار معاصر.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی برآسایم زین حجاب ظلمانی. طره پریشانش دیدم و به دل گفتم، این همه پریشانی بر سر پریشانی. بیوفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. خانه دل ما را از کرم عمارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. ما سیه کلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتواند.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. زین حجاب، زین حجاب، زین حجاب جسمانی. بهر امتحان دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم کس طلب خجل مانی. کس طلب، کس طلب، کس طلب خجل مانی.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین بنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم خدمتتون شعری که در آغاز برنامه براتون قرائت کردم، شعری است معروف منسوب به شیخ بهایی. امروز درباره شیخ بهایی با هم صحبت بکنیم، اینکه شیخ بهایی آیا شاعر بوده یا عالم و دانشمند و فقیه یا همه اینها با هم. میدونید که شیخ بهایی از چند جهت در فرهنگ ما شهرت داره و بسیار بسیار کارهای بزرگی در فرهنگ ما انجام داده. اگر فقط بخوایم شاگردان اون رو نام ببریم که از 34 تا 90 نفر از مشاهیر دوره صفویه رو در بر میگیره، برای یک عالم یا دانشمند کافی است که این نوع شاگردان و شاگردانی به این بزرگی و بدین شهرت و دانشمندی داشته باشه، فقط کافیه که اسمش در تاریخ ایران جاودان بماند. به خاطر این شاگردانش کسانی مثل ملا صدرای شیرازی هن، محمد تقی مجلسی، محقق سبزواری، ملا محسن فیض کاشانی، ملا صالح مازندرانی. همین نامها برای یک نفر کافی است که در تاریخ ایران جاودانه بمونه. حالا چه برسه به این که شهر زیبای اصفهان چندین مرکز خودش رو مدیون تفکر و طراحی این آدم بزرگ باشه و در نجوم، ریاضی، ادبیات و فقه صاحب تألیفات بسیاری باشه. بله دوستان، شیخ بهایی متولد جبل عامل لبنان هست. میدونید که پدر ایشون که استاد خود شیخ بهایی هم بوده، شاگرد شهید ثانی بوده. وقتی که شهید ثانی به شهادت میرسه و در اون منطقه شامات و در بلبک فشار مذهبی بر شیعیان زیاد میشه، پدر شیخ بهایی تصمیم میگیره که به ایران مهاجرت کنه. وقتی به ایران مهاجرت میکنه، اون موقع شیخ بهایی 13 سالش بوده که همراه پدرش به ایران میاد. شیخ علی منشار که شیخ الاسلام پایتخت صفوی بوده استقبال خوبی میکنه از پدر شیخ بهایی و به اصفهان میاد و مقیم اصفهان میشه. بعضی ها معتقدن که پیش از بر تخت نشستن شاه عباس، پدر شیخ بهایی شیخ الاسلام پایتخت در دوره صفوی میشه که میدونیم شیخ الاسلام در اون دوره از بزرگترین مناصب مذهبی بوده. شیخ بهایی در نزد پدرش علوم تفسیر حدیث فقه رو میخونه و بعد در نزد علمای بزرگ دوره صفویه مثل ملا عبدالله مدرس یزدی، ملا علی و ملا افضل قاینی و حکیم عمادالدین محمود به تحصیل میپردازه و در علوم معقول و منقول، ریاضیات، طب از سرآمدان زمان خودش میشه. در مدت زمان کمی چنان پیشرفتی میکنه شیخ بهایی که لقبهای مثل افضل الزمان، اعلم دوران، ابوالفضایل بهش میدن و جزو عالمان برجسته دوره صفوی شناخته میشه. شیخ بهایی ازدواج میکنه با دختر شیخ علی منشار که زنی بوده بسیار عالم و فاضل و بعد از مرگ شیخ به فرمان شیخ طهماسب به عنوان شیخ الاسلام اصفهان برگزیده میشه و این از بزرگترین مقاماتی بوده که شیخ بهایی میتونسته در حیات خودش به اون دست پیدا بکنه. بعدها چه در هرات و چه در قزوین همین منصب شیخ الاسلامی رو داشته تا اینکه به سفر حج میره و بعد از برگشتش از سفر حج در واقع یک کسوت عرفانی و درویشی میگیره و بیشتر به خودش میپردازه. نقل که داستانهایی ساختن که سر قبر یکی از بزرگان جمله‌ای رو میشنوه و بعد به خودش میره و اونجا در واقع میگه من اونجا شنیدم که به من میگفت باید بیشتر به خودت و رفتار خودت و سیر و سلوک خودت برسیم. شیخ بهایی از معدود دانشمندانیه که اون دانشی که داشت کاربردی کرد و تونست با دانشش به عملگرایی دست پیدا کنه. یعنی در تاریخ ایران شیخ بهایی از کسانی است که واقعا بی نظیره. دانشمندی عملگرا که با دانشش تونست پایه‌های توسعه یک شهر رو بذاره. اگر ما اصفهان رو واقعا به درستی میگوییم نصف جهان و در زمان صفویه یکی از برترین پایتخت‌های دنیا بود و جایی بود که اگر غربیانی که سیاه بودند اصفهان رو نمی دیدند و معتقد بودند که عمرشون به فنا رفته، به خاطر تلاش های دانشمندان عملگرایی که فقط دانش رو در ذهن خودشون ندارن و می دونن این دانش چجوری باید با جامعه، با کار و با توسعه پیوند بخوره که حاصل اون پیشرفت یک ملت باشه. شیخ بهایی از این جهت بسیار بسیار اهمیت داره و به خاطر همینم هست که مردم اصفهان روز کارآفرینی رو با نام شیخ بهایی گره زدن، چون کارهایی که شیخ بهایی برای اصفهان و در نهایت برای ایران کرده، علاوه بر پیشرفت، علاوه بر توسعه‌ای که باعث شده، یک چیز دیگه هم شده که ثروت فراوانی وارد ایران میشه با کارهایی که شیخ بهایی کرده. بله دوستان، شیخ بهایی 75 سال عمر کرده. ایشون دوره شاه طهماسب، شاه اسماعیل دوم، سلطان محمد خداونده و بیشتر از همه دوره شاه عباس بزرگ رو درک کرده. یعنی یه چیزی حدود 35 سال از عمرش در دوره شاه عباس گذرونده. در پسوند فامیلی به قول امروزی ها و شهرت شیخ بهایی، ما چیزی رو میبینیم به نام جبع یا جبا، یعنی میگویند اسم کامل ایشون هستش بهاءالدین محمد ابن عزالدین حسین ابن عبدالصمد عاملی جبعی یا جبایی. بعضی معتقدند که جبع قریه است در لبنان، روستایی است در لبنان، و بعضی ها معتقدند که جبع در واقع حروف اختصاری جبل عامل رو سرهم کردن و شده جبع، یعنی جبع در واقع جمل عامله. در هر صورت هرچی که باشه، عرض کردم خدمتون که اون تهدیدات حاکمان عثمانی نسبت به شیعیان جبل عامل باعث شد که شیخ بهایی در سن 13 سالگی همراه پدرش به ایران بیاد و اون زیرساخت‌هایی که حکومت صفوی درست کرده بود و به ویژه در دوران شاه عباس سبب شد که دانش شیخ بهایی کاربردی بشه و چیزهایی رو پایه بذاره که تا امروز موجب نازش و افتخار ایرانیانه. از چیزهایی که به شیخ بهایی نسبت میدند اینه که شیخ بهایی یک طرحی رو میاره برای تقسیم علمی آب زاینده رود در شهر. یعنی آب زاینده رود وقتی به شهر اصفهان میرسه، اون تقسیم بندیش که چگونه در شهر این آب توزیع بشه و چگونه به کشاورزا برسه، طرحش از شیخ بهایی هست و طرحی بسیار بسیار علمی و جوری بوده که هیچ حقی از هیچ کدوم از محله های اصفهان و کشاورزا ضایع نمی شده. داخل پرانتز این رو عرض بکنم که اغلب سفرنامه نویسانی که به ایران اومدن از یک چیزی در ایران تعجب میکنند و اون هم مسئله تقسیم آب هست، خصوصا در جاهایی که این آب از قنات بیرون میاد و بین کشاورزان و محله ها تقسیم میشه. معتقدند روش های ایرانیان در تقسیم آب به ویژه آب قنات و کاریز یکی از شاهکارهای علمی و انسانی جهانه. حالا چرا انسانی؟ به خاطر اینکه در این تقسیم بندی خیلی خیلی عدالت رعایت میشه و دوم اینکه خود ایرانی ها به هیچ عنوان در این تقسیم آب تقلبی انجام نمیدن. یکی از سفرنامه نویسان غربی نوشته که در تقسیم آبشون حتی کسی که آدم متقلبی است ولی در تقسیم آب وقتی که آب به سرزمین خودش میاد، به سرزمین‌هاش میاد، استفاده میکنه، در این تقلبی نمیکنه، چون میدونه که با تقلب اون زنجیره عدالت از بین میره. برای همین گفتم انسانی و علمی، وجه انسانیش خیلی قوی تره. حالا اگه پرانتز رو ببندیم برگردیم به سر شیخ بهایی، این رو میخوام بگم که علاوه بر اون تقسیم بندی که کاریزها و قناتها داشتن، تقسیم بندی مرحوم شیخ بهایی یکی از تحسین برانگیزترین و علمی ترین طرحهای تقسیم آب هستش که میدونید یک توماری هم در این مورد وجود داره، تومار قدیمی که نقشه این تقسیم آب بر روی اون نقش شده. پل الله وردی خان اصفهان کار شیخ بهایی است، مسجد شاه اصفهان و تعیین جهت قبله با وسایل اون زمان که میگن از دقیق ترین تعیین جهت های قبله در ایران هستش و انحراف زیبایی که در مسجد شاه ایجاد شده برای قبله باز هم از طرح‌های بی‌نظیر شیخ بهایی است. از شاهکارهای دیگر شیخ بهایی حمام معروف شیخ هستش که با یک شعله شمع آب این حمام گرم میشد. این هم از شاهکارهایی که به شیخ بهایی نسبت میدن و مهمترین مسئله همین هستش که شیخ بهایی تونست اون علم رو، اون دانش رو تبدیل بکنه به یک چیزی که کاربرد عامل منفعه داشته باشه و سبب پیشرفت مردم یک سرزمین بشه. در چند برنامه قبل این جمله رو گفتم که میگویند معماری شعر قدرت است. وقتی حاکمان یا حاکمیت به اوج قدرت خودش میرسه، به بلوغ فکری و سیاسی خودش میرسه، میخواد شعر خودش رو خلق کنه، زیبایی خودش رو خلق کنه. اون زیبایی رو در معماری به وجود میاد، یعنی حاکمیت شعرش، هنرش یعنی معماری. و اگر این عبارت رو بپذیریم، اون موقع خواهیم دید که در اصفهان در حکومت صفویه به ویژه در دوره شاه عباس نابترین شعرها سروده شده و ایران فقط سرزمین شعرهای موزون دلنگیز نیست، سرزمین شعرهایی است که در قالب معماری هم گفته میشه و یکی از موجدین این شعرهای ناب مرحوم شیخ بهایی است. بله دوستان، از طرح‌های دیگه شیخ بهایی یکی طرح قنات یا کاریز زرین کمر اصفهان هست، حصار نجف آباد و ساعت آفتابی. این طرح‌هایی که شیخ بهایی به سرانجام میرسونه هر کدومش برای یک شهر کافی است که اون شهر رو و اون اثر رو در تاریخ ایران جاودانه بکنه. این بزرگانی که اینجور طرح‌ها رو ریختن سبب شدن که اصفهان برای همیشه تبدیل بشه به نصف جهان. اما تألیفات بسیاری داره شیخ بهایی در فقه، نجوم، ریاضی، تفسیر و حتی صرف و نحو. شرح صمدیه یا صمدیه‌ای که در نحو هست هنوز که هنوزه در حوزه های علمیه خونده میشه، یعنی صمدیه مرحوم شیخ بهایی از دوره صفویه تا امروز در کنار جامع المقدمات جزو دروس اولیه‌ای بود که باید طلاب برای اینکه به نحو عربی و زبان عربی تسلط پیدا کنند بخونند. اما یک اثر بسیار بزرگی داشته به نام جامعه عباسی که جامعه ترین کتاب فقهی شیعه بوده که عمرش مهلت نمیده که این کتاب رو به پایان برسونه تا بخش پنجمش رو مرحوم شیخ بهایی می نویسه و سپس شاگردش شیخ نظام الدین حسینی ساوجی بعد از اینکه شیخ بهایی فوت میکنه به فرمان پادشاه این کتاب رو از بخش ششم به بعد ادامه میده. شیخ بهایی در سال 1030 فوت میکنه در اصفهان. طبق وصیتی که کرده بوده جنازه ایشون رو به مشهد میبرن و در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک میسپارن و امروزه در نزدیک همون جایی که شیخ بهایی دفن هست معروف به صحن شیخ بهایی. در تاریخ وفاتش این مصرع گفتن که بی سر و پا گشت شرع و افسر فضل افتاد. میدونید که طبق حساب جمل در ادبیات فارسی اینجا که گفته بی سر و پا گشت شرع، اگر حرف اول آخر کلمه شرع رو بندازیم و حرف اول فضل رو هم بندازیم، سه حرفی که باقی میمونه یه 200، 130 و 800 که مجموع اینها به حروف ابجد میشه 1030 که سال فوت شیخ بهاییست. شیخ بهایی در اواخر عمر عرض کردم بعد از اون سفری که از مکه میاد در کسوت عرفانی بیشتر دیده میشه و در همین دورانه که اون مسمت معروفش که تضمینی از شعر خیالی بخاراییه می سراید که تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه، خواهد به سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، رفتم به در صومعه عابد زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد، در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را میطلبم خانه به خانه. و در پایان میگه بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هرچند که آسیست ز خیل و خدم توست، امید وی از عاطفت دم به دم توست، تقصیر خیالی به امید کرم توست. تا برنامه بعد تمام شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. با درود و بدرود.
اشکم شود از هر موجه چون سیل و روانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. آجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، هر دار که زدم صاحب آن خانه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوان یا قمری به ترانه. ای تیر غمت را دل و شاق و نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
سزد گر سپاری بدین نکته بوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان دست و رعی آمد، به دان دست یا بندیرانیان، به دان دست یا بندیرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت خوب و شادی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و دلشاد باشید. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره‌های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه‌ها در این فرصت دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نام‌آوران ایران زمین باشید که این برنامه رو به مدت 59 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم لسای شما می‌کنیم. تقاضا می‌کنم که بشنوید.
نام‌آوران
ایران
زمین